عضو ابزار داره. هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیت. 70 ماه ضمانت اینورترهای آبا. آبا ابزار موفقیت.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
خب دوستان محترم، به ساعت 11 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه در مسیر توسعه باشید. این برنامه به صورت زنده و تصویری تقدیم به شما میشه.
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر، ایران
برنامه با رویکرد توسعه متوازن کشور.
در مسیر توسعه با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلام، ایران آقا در مسیر توسعه.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، من فاطمه اسحاق تبار به اتفاق همکارانم مریم مقدسی تهیه کننده، فروزان امیدی هماهنگی، مهفام پرتو صدا بردار، مهدی طاهر تصویر بردار، همکارانم در واحد مجازی رادیو فرهنگ و شبکه اینترنتی ایران صدا و واحد فنی، برنامه امروز در مسیر توسعه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میکنیم. از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه زنده در مسیر توسعه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. شما علاوه بر اینکه میتونید این برنامه رو از طریق رادیو فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز بشنوید، میتونید از طریق مراجعه به شبکه اینترنتی ایران صدا، چه از طریق وبگاه و چه از طریق برنامه کاربردیش بیننده این برنامه باشید. تصاویر این برنامه رو هم میتونید از طریق رادیو نمای شبکه رادیویی فرهنگ ببینید و همینطور از طریق شبکه‌های اینترنتی رادیو فرهنگ به وبگاه مراجعه بکنید به نشانی radiofarhang.ir و بیننده تصاویر و برنامه زنده به صورت تصویری هم باشید. اما ما در برنامه زنده در مسیر توسعه در راستای توسعه کشور عزیزمون ایران هر هفته به یکی از مسائلی میپردازیم که قطعا پیشبردش موجب پیشرفت کشور میشه. توسعه امکانات رفاهی در هر کشوری یکی از مهمترین نیازهای اولیه رشد و پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی شهروندانه. در همین باره در چندین دهه اخیر شاهد این مسئله بودیم که از سوی دولت‌ها تلاش شده تا دورترین نقاط کشور امکاناتی همچون دسترسی به گاز و برق و آب در اختیار شهروندان قرار بگیره. اما به هر ترتیب این موضوع مانند هر موضوع دیگری جای بهتر شدن داره. بر همین اساس موضوع برنامه امروز در مسیر توسعه بحث زیر ساخت‌های متوازن گاز و دسترسی به این امکان در سراسر کشوره. این موضوع رو امروز با حضور مهمانان مختلف و متفاوت به بحث خواهیم نشست. اما مهمانان امروز برنامه در مسیر توسعه که قرار درباره زیرساخت گاز و توسعه متوازن صحبت کنند. موسیقی دکتر محمد خدابخشی نماینده محترم مردم علی گودرز در مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور. مهندس رضا نوشادی، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز کشور. رمضان علی سنگدوینی، نماینده مردم آقلاب و گرگان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته گاز کمیسیون انرژی. غلام حسین رضوانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. دکتر غلام حسین کرمی، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی. و علی رضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی. از اینکه با ما همراهید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. مهمانان حضوری ما هم در استودیو حاضر هستند، در خدمت دیگر مهمانان هم به صورت تلفنی خواهیم بود. و اما موضوع این هفته در مسیر توسعه، همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، زیر ساخت گاز و توسعه متوازن کشور هست که به این موضوع این هفته به طور مفصل خواهیم پرداخت. در مسیر توسعه برنامه است از گروه جامعه رادیو فرهنگ که هر دوشنبه از ساعت 11 تا 12 تقدیم حضور شما میشه و هدف از این برنامه آسیب شناسی، پیدا کردن نقاط قوت و ضعف هر نهاد و دستگاهی هست برای اینکه نقشه راهی پیدا بکنیم و در مسیر آبادانی کشور گام برداریم. خدمت مهمانان محترم برنامه‌مون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر خدابخشی سلام، خوش آمدید به برنامه خودتون در مسیر توسعه، درود بر شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هموطنان عزیز و ارجمند و تقدیر و تشکر میکنم از مهمانان برنامه و عوامل برنامه در مسیر توسعه.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای مهندس رضا نوشادی، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز کشور، سلام ما رو پذیرا باشید. به رادیو فرهنگ، برنامه زندگی در مسیر توسعه، بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران و مخاطبین محترم رادیو و سایر زیرساخت‌های رسانه‌ای که امروز خدمت شما هستیم. امیدوارم که مباحث مفیدی برای مخاطبین مطرح بشه.
خیلی متشکرم از شما. قبل از اینکه وارد موضوع برنامه بشیم و بپردازیم به این مسئله که حالا تا چه حد پیشرفت کردیم، در چه نقطه ای از برنامه ریزی هامون هستیم، من این نکته را هم عرض بکنم که 30558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه ماست که موضوعات و مسائل خودتون رو در ارتباط با زیرساخت های گازرسانی به شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه زنده در مسیر توسعه اعلام بفرمایید. جناب آقای دکتر خدابخشی، مانند همیشه در خدمت شما هستیم تا برای ما با توجه به حالا شغلتون و اینکه بیشتر با مردم به واسطه نماینده بودن در ارتباط هستید، یه نگاهی بیاندازیم به میزان دسترسی به گاز در کل کشور، به ویژه مناطق محروم از لحاظ آمار و ارقام. این مسئله مطرح میشه که آیا آمار و عدد و ارقامی در این باره وجود داره، با توجه به اینکه یک دوره واقعا از جذب شده که موضوع گازرسانی خیلی جدی گرفته بشه و به بسیاری از نقاط کشور این گازرسانی صورت گرفته، اما هستن مناطقی که هنوز محروم هستن. ما اینو به صورت آماری و با عدد و رقم میسنجیم، در خدمت شما هستیم.
بله، ببینید ما در رقابت پذیری که در دنیا داریم برای توسعه کشورها یکی از ارکان مهم رقابت پذیری رکن زیر ساخت هاست.
بله.
و
شاید بشه گفت مهمترینش.
و در بین زیر ساخت ها هم گاز رسانی، خود گاز یکی از مهمترین زیر ساخت هاست. و با توجه به اهمیت موضوع ما در برنامه توسعه کشوری که مصوب میکنیم در مجلس شورای اسلامی، احکامی هم برای وزارت نفت، برای شرکت ملی گاز میاریم و مهمه برامون که این احکامی که مصوب میکنیم و اینا ابلاغ میشه به دولت، این احکام به چه میزان اجرا میشه. به طور مشخص برای شرکت ملی گاز ایران، ما در برنامه ششم توسعه در مواد متعددی وظایفی رو به عهده شرکت ملی گاز گذاشتیم، به عهده وزارت نفت گذاشتیم. به عنوان نمونه در بند ت ماده 86، در بند س ماده 88، در بند جیم ماده 92، تبصره بند الف ماده 95، بند جیم ماده 100، اینا برخی از احکامی هستن که مخاطبش شرکت ملی گاز ایران هست، خود وزارت نفت هست. بعضی از این احکام در واقع تکلیف هست یا مجوزهایی هست برای وزارت نفت که یک سری خدمات ارائه بده، حالا در کنار اون وظیفه اصلی که به عهده داره که در ارتباط با زیر ساخت گاز، مثلا ما میگیم در ارتباط با گلزارهای شهدا، خب هزینش هم در قانون بودجه میاریم، میگیم کار گازرسانیش رو انجام بده. به عنوان نمونه در برای جانبازانی که زیر 25% هستن یا آزادگانی کمتر از 6 ماه سابقه، اینها برای یک بار برای واحد مسکونی انشاب رایگان بهشون داده بشه.
بله.
یا برای مکانهایی که فرهنگی هستن تعرفه گاز فرهنگی محاسبه بشه، یا در جای برای مصلاها، اماکن مذهبی، اینا رایگان باشه هزینه های انشاب.
بله.
یا در روستاهایی که هدف گردشگری هستن، اینا در اولویت باشه گازرسانیش.
آی دکتر، چون تعداد مهمانان ما هم زیاد هست.
خب نه، میخوام حالا کوتاه عرض بکنم خدمت شما که اون شاخصایی که تخصصی هست و بر مبنای اون شاخصها بایستی عمل کرده شرکت ملی گاز ایران ارزیابی بشه، من اشاره میکنم به اون شاخصها.
بسیار.
ببینید مثلا طول شبکه گازی که اجرا میشه در استانهای مختلف در مناطق مختلف، این یکی از شاخصهای مهمه.
بله.
یعنی عملکرد گاز رو رصد میکنیم در استان مختلف چقدر شبکه اجرا کرده، خطوط اصلی و یا خطوط فرعی، یا تعداد انشعاباتی که داده، تعداد علمکایی که نصب شده تو مناطق مختلف تو استان مختلف به چه صورت بوده، تعداد کل مصرف کنندگان، و مهمه برسا تفکیک مشترکین رو هم احصا میکنیم بالاخره توی مناطق مختلف، ببینیم به چه صورت هست، صنعتی، تجاری، عرض شود که اونایی که مسکونی هستن، ضریب نفوذ گازرسانی در کل کشور، در روستاها، در شهرها، به تفکیک برای مناطق مختلف، برای استانهای مختلف.
بله.
اینا شاخص های تخصصی هستند، شاخص های کلیدی عملکرد هستند که بر مبنای این شاخص ها ما عملکرد شرکت ملی گاز رو میسنجیم.
خب عملکردو چطور
ارزیابی می‌کنیم؟ خب توی مناطق مختلف متفاوت هست، مخصوصا ضریب گازرسانی در مناطق روستایی الان یک شاخص مهمی هست. خب ظرف 43 سال گذشته خدمات خوبی ارائه شده، کارهای ارزنده‌ای انجام شده، اما ما انتظار داریم که این خدمات رسانی به مناطق مختلف با یک نگاه منصفانه باشه، ضمن اینکه بی توجهی به بحث گازرسانی در مناطقی که کمتر توسعه پیدا کردن، مخصوصا مناطقی که پوشش جنگلی دارن، مردم توی روستاها خب ناگزیر هستن برای سوخت از همین چوب استفاده کنن. شما اگر یک درخت بلوط رو بیای ارزش گذاری بکنی، این میلیاردها تومان پول درخت بلوطه.
بله.
خب اگر ما بی توجه باشیم، اگر شرکت ملی گاز ایران بی توجه باشه به گازرسانی به این مناطق، خب این خسارات زیانباری رو در واقع
اجازه بدید از آقای مهندس
اینا مهمه برسد این ارزیابی ها.
جناب آقای مهندس نوشادی، آقای دکتر خدابخشی تعداد در واقع شاخصهای تخصصی و عملکرد رو برشمردن و اشاره کردن که مناطق روستایی آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفتن و امکاناتی در اختیارشون قرار نگرفته. پاسخ شما رو میشنویم. آیا مثلا این رسم و روال هست از آز اقتصادی صرفی اقتصادی داره که همه روستاها در دور افتاده ترین جای کشور هم بخوان از انشعاب گاز استفاده کنن، نه اینکه از گاز، از انشعابات گاز استفاده کنن، و یا به موردی که اشاره کردن که در مناطق جنگلی که چوب سوزونده میشه که سرمایه ملی است، به خاطر گاز هم که باز سرمایه ملی است، پاسخ شما رو در این رابطه میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. کشور جمهوری اسلامی ایران بزرگترین و پیچیده‌ترین شبکه انتقال و توزیع گاز جهان رو داره.
اینو از آز آماری میفرمایید؟
بله. بله. مثلا ما شبکه‌مون افزون بر 350,000 کیلومتر است.
بله.
توی امریکا این عدد 33,000 به عنوان رنگ اولین رده. دوم روسیه هست که 92,000، کانادا 84,000، چین 46,000 و استرالیا 23,000 کیلومتر شبکه. این به لحاظ کیلومتر ما 350,000. در ایران متوسط حدود 800 میلیون متر مکعب در روز گاز مصرف میشه و ما کشور در حال توسعه هستیم و سبد انرژی ما در حال گسترش هست. جهت تقریب بزن، ارزش حرارتی معادل این 5.5 میلیون بشکه نفت در روز مصرف گاز ماست. چیزی معادل کل کشورهای اتحادیه اروپا با اون طبیعت سرد. 70% افزون بر 70% سبد انرژی کشور گاز است.
بله.
و ما برای هیچ کشور در حال توسعه‌ای رو پیدا نمی‌کنیم که یک عامل و یک حامل انرژی چنین گستره‌ای رو به خودش اختصاص داده باشه. معمولاً تحلیلگران وقتی نقد می‌کنن پارامترها و عوامل مختلف توسعه در یک کشور در حال توسعه رو، خب اینجا میگن جای بهبود داریم، اینجا کم بوده، و نقد میکنن که کم کار کردیم. در مورد گاز دقیقاً قصه برعکسه. تحلیلگران، کارشناسان بخش انرژی معتقدن ما اینقدر توسعه نباید توی گاز ایجاد میکردیم. یعنی
ها پرسش من این بوده.
بله، یعنی انتقادات در
8000 متر مکعب فرم 800000 متر مکعب
800 میلیون متر مکعب در روز متوسط میلیون متر مکعب.
این به خاطر اون توسعه گازرسانی یا به خاطر روش مصرف هست؟
به خاطر توسعه گازرسانی هست، روش های مصرف هست. 60% این مصرف صنعتیه، 40% خانگیه.
خب
به طور متوسط آمار سال گذشته بوده. بله، ما جای در واقع کارهای فرهنگی برای تنظیم رفتار مصرف کنندگان رو در کشور بسیار زیاد داریم. آمار ارقام تو این زمینه خیلی زیاده. منتها چون سوال شما حالا محوریت روستا بود و مهندسی توسعه عمدتاً شبکه های اصلی رو هدایت میکنه، من جهت استحضار جناب عالی و مخاطبین محترم عرض کنم که ما 96% جمعیت شهری در پوشش گاز هست، که ما آخرین استانی که هستیم. مثلا امسال رو توی شرکت نامش رو گذاشتیم سال سیستان و بلوچستان، و امسال بیش از 1000 کیلومتر شبکه اصلی فقط در استان سیستان و بلوچستان افتتاح خواهیم کرد.
بله.
که 220 کیلومترش تا الان که خدمت شما هستیم افتتاح شده، یعنی تزریق گاز شده. در مورد روستاها این آمار 80% هست ضریب نفوذ گاز، و ما انتظار داریم که گفتمان و پارادایم تغییر بکنه تو سبد انرژی. بقیه حامل‌ها بیان سهم گاز 70% رو کم بکنن، چرا که این منبع یک منبع تجدید ناپذیر هست.
بله.
و ما برای یک کشور در حال توسعه باید سهم انرژی هسته‌ای، سهم باد، سهم خورشیدی، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر رو در این سبد انرژی کشور برای توسعه متوازن افزایش بدیم، نه که گاز رو کم کنیم، اونها رو زیاد بکنیم که درصد گاز کاهش پیدا بکنیم. به لحاظ پدافند غیر عامل و اینها هم حالا حسب در واقع اندیشکده هایی که ما ارتباط داریم، مراجع عالی نظام دارن روی این موضوع کار میکنن که سهم بقیه انرژی ها افزایش پیدا بکنه. خوشبختانه ما الان اعداد خوبی رو داریم در انرژی های آفتابی که اومده با انرژی های فسیلی همراستا و همرده شده و شانه به شانه شدن. مثلا هر کیلوواتی رو الان ما انرژی بادی رو تو کشور داریم با 950 یورو هزینه تولید راه اندازی داریم که برای نیروگاه‌های گازی سیکل ترکیبی مثلا این عدد 850 یورو متوسط در هر کیلووات هست. این آمار داره میگه که ما تو عرصه گاز فوق‌العاده چابک و درخشان و عالی عمل کردیم. از چند ده هزار مشترک در سال 57 رسیدیم به نقطه ای که افزون بر 25 میلیون مشترک توی کشور داریم. از نقاط درخشانی است که توی دنیا مثال زدنی هستیم. مثلا طول شبکه رو الان خدمتتون عرض کردم. یک مرتبه هم تو ایام بودجه به خاطری که حالا یک مقدار نگاه ها نسبت به بودجه محافظه کارانه میشد تو حوزه گاز، من یک توییتی زدم ما الان 89 ایستگاه تقویت فشار گاز تو شبکه کشور داریم و جهت تقریب به ذهن خدمت نمایندگان محترم تو اون مقطع من عرض کردم که 89 ایستگاه تقویت فشار یعنی عمل کرده 320 هواپیمایی که قرار نیست پس از 2 ساعت کار با آشیانه برگرده، بلکه 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز دمادم این باید در سرویس عملیاتی باشه و خدمت رسانی بکنه. این شبکه عظیم خب یک شبکه بی‌نظیری است و از نقاط افتخار است. خیلی خوب است که در واقع اون مرکز کنترلش، مرکز دیسپچینگش که واقعا نمونه از بازدید بشه، خبر ازش تهیه بشه تا بدونیم که متخصصین چه کردن. حالا اگر باز فرصتی بود من میگم که اینها فقط آمارهایی است که مخاطبان ما کیان، مردمان، مصرف کنندگان عمده و صنایع تجاری و نیروگاه ها هستن. جالب توجه اینه که پیچیده ترین تأسیسات امروز درونزاست توی شرکت ملی گاز ایران و پروژه های مجموعه مهندسی توسعه. یعنی ما از پیچیده ترین تجهیز که سیستم کنترل هست، توربو کمپرسور هست، اینا همه رو داخل میسازیم، یا انتقال دانش فنی دادیم که ارتقاش دادیم، یا اینکه نه از صفر خودمون شروع کردیم و انجام میدیم. الان ایستگاه تقویت فشار گاز ما 85% تأسیساتش داخلی. پس ما به یک بلوغ و تکامل در انتقال و توزیع گاز و شبکه های گاز رسیدیم و انشالله که این چابکی رو در بقیه پارامترها و حامل‌های انرژی هم در کشور ببینیم و روزهای نویدبخشی رو برای این کشور در حال توسعه بتونیم به مردم نوید بدیم. خیلی متشکرم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس نوشادی. در ادامه برنامه زنده در مسیر توسعه باز هم در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود و به زیرساخت‌های گاز در کشور خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شبکه رادیویی فرهنگ، گروه جامعه، برنامه زنده در مسیر توسعه. با مشارکت فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی. هر دوشنبه ساعت 11 تا 12. خب شنوندگان محترم برنامه در مسیر توسعه، در ادامه برنامه قرار گفتگویی داریم با یکی دیگر از مهمانانمون که پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای رمضان علی سنگدوینی، نماینده مردم آقلا و گرگان در مجلس شورای اسلامی. جناب آقای سنگدوینی سلام، خوش آمدید به رادیو فرهنگ، برنامه زنده در مسیر توسعه. درود بر شما.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ساقی و همکاران محترمتان در رادیو فرهنگ و همه شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز شما در خدمت هستم.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آقای سنگدوینی. ما میخواییم عملکرد شرکت گاز و توسعه کشور رو در محدوده جغرافیایی که شما نمایندش هستید بسنجیم و اینکه مطالبات و خواسته شما چه هست، شما چه عملکرد، چه نمره‌ای رو در واقع میدید. حالا ظاهرا کارنامه درخشانی داره شرکت گاز و توسعه کشور، در خدمتون هستیم.
بله خدمت شما عرض کنم. خب من چون خودم بالاخره از ابواب جمعی وزارت نفت و شرکت ملی گاز بودم. من
و این نکته رو هم اشاره کنم، عذرخواهی کنم، جناب آقای سنگدوینی رئیس کمیته گاز کمیسیون انرژی هم هستن، در خدمتون هست.
خدمت شما عرض کنم، من اولا خدمت آقای خدابخشی عزیز و همه مهمانانی که شما داشتید،
آقای مهندس نوشادی هم هستن،
بله آقای مهندس نوشادی هم خدمتشون عرض سلام دارم و خدا قوت
بگیرم.
من عمل کرده شرکت ملی گاز رو نمره مثبت میدم، واقعا
بسیار
در این شرایط سخت واقعا عمل کرده بسیار خوبی داره. حالا اگر آمار خاصی در کل کشور
ارائه شده، آمار آقای سنگدلی،
حالا میگم چند تا از استانها هستن که خب به دلیل اینکه زیر ساختش دیرتر انجام شده، مثل هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و بعضن آذربایجان غربی، شاید عقب‌تر، بیشتر سیستان و هرمزگان و جنوب کرمان هست. اینا به خاطر زیر ساختایی که بالاخره انشالله در عصای وقت انجام میشه و برنامه. ولی من در استان خودم بگم، خب بالاخره استان ما چون بخش اعظمی از زیر ساختاش آماده شده بود، الحمدلله شرایط خوبی داره. یه بخشی از شهرستان ها مثل شهرستان مرابع سرخ و شهرستان آزادشهر هست و حالا روستاهاش، شهریاش همه گازدار هستن، صنایعش 100% غالبا گازدار هستن و یعنی شرایط خوبی اونجا هست و مردم دارن بهره مند میشن.
جناب آقای سنگدوینی، من یه نکته ای رو آقای دکتر خدابخشی مطرح کردن، گفتن گاز، این که به برخی از مناطق جنگلی گاز رسانی نشه منجر به این میشه که چوب ها سوزونده بشه و خب این درخت ها سرمایه های ملی ما هستن. حالا شما به عنوان شخصی که در شمال ایران هم سکونت دارید، هم نماینده مردمش هستید، چقدر این رو عامل در واقع، یعنی گاز رسانی نشده، این که گاز نرسیده رو عامل این میدونید که بخواد جنگل حالا تخریب بشه، خراب بشه، خورده بشه، سوزونده بشه، چقدر این رو عامل میدونید؟
خب بالاخره من خودم که اونجا به عنوان مسئول بودم در استان گلستان، یکی از اهداف ما گاز رسانی به روستاهای جنگلی و حاشیه جنگل بود.
درسته.
خب تاثیر میذاره بالاخره، هم جلوگیری از تخریب جنگل، هم بالاخره حفظ محیط زیست میتونه کمک بکنه به روستاهای جنگلی و خدمت شما عرض کنم حاشیه جنگل که الحمدلله ما شاید بالای 85 تا 90% روستاهای جنگلی و حاشیه جنگل، شاید هم بیشتر، زمانی که ما بودیم اینها گازرسانی شد و مردم هم خوشحال شدن. البته یه نکته ای من به شما
حتما بفرمید،
شاید بعضی از ما شاید حساب کتاب بکنیم ببینیم که آقا مثلا این روستایی که میخوام گازرسانی کنیم هزینش بالاست.
بله.
البته الان
مثلا صرفه اقتصادی دارد یا نداره؟
حالا الحمدلله مجلس امسال هزینه ها رو 4 برابر کرده، میتونم با 4 برابره بالاخره برآوردم هزینه گازرسانی به روستاها رو انجام بدم. ولی یه نکته است، بعضا ما نباید این هزینه ها رو با سرمایه اجتماعی مقایسه کنیم. شما قیمت سرمایه اجتماعی رو نمیتونی برآورد کنی، بعضا با یه اقدام کار عمرانی که از جمله گازرسانی هست شما میتونی سرمایه اجتماعی که ببری بالا. سرمایه اجتماعی هم مردم هست، بالاخره اینها رو بعضا نباید قیمت گذاری کرد و اینها رو حتما باید خدمات رسانی کرد و مطمئن باشید وقتی این کار رو میکنی شما سرمایه اجتماعیت میره بالا. بنابراین این کار بسیار خوبه. شرکت ملی گاز حقیقتا عمل کرده.
من فکر میکنم اون جایی گاز کشی نشده که جاده نداشته و الا در این صورت همه این اتفاق بفرمید.
ببینید بعضن بعضی جاها زیر ساخت نرفته.
بله.
ببینید زیر ساخت بعضی از شبکه های فشار قوی، از خطوط لوله فشار قوی هست.
بله.
بعضی از جاها خطوط لوله فشار متوسط هست.
بله.
بنابراین اینجا باید اون زیر ساختش بره و اگر زیر ساخت بره، بعضی چون اون موقع تعریفی بود که بعضی از روستاها قابلیت گازرسانی ندارن. چرا؟ چون زیر ساخت
ندارن. بله.
ولی وقتی مثلا ما در استان گلستان در مصوبه دولت 48 روستای مرکزی مونیت مینودش که اون موقع دوزین بهش میگفتن، خب باید گازرسانی میشد. چرا؟ چون ما با زیر ساختش باید میبردیم. وقتی زیر ساختش بردیم، خب روستاهایی که 48 روستای درست داخل جنگل بود بعد گازرسانی شد. بعد لذت بخش اونجا برق میاد، هوا سرد، گاز برای اینها خیلی واقعا.
بله. چون مناطق ییلاقی شمال خب واقعا کوهستانی و ییلاقی شمال منطقه سردی، حالا خیلی از جای ایران در کنار کویری یه منطقه کوهستانی ییلاقی هم داره و اون نقاط هستن که خیلی سر این قضیه گازرسانی دچار مشکل